ansarkilib.ir تقدیم می کند.
الله اکبر. اللهم انك قبضتها بقدرتك وقد احتاج الى رحمتك فارحمه بفضلك واحسانك وحنانك ولطفك. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا. اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا. اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا. اللهم احشره مع احبته. اللهم احشره مع من تبلاه. اللهم احشره مع محمد وآل محمد. اللهم اعل درجته. اللهم انزل عليه فضلك ورحمتك واحسانك وحنانك ورضوانك. اللهم اغفر له ولنا. الله اكبر.
میخواید ماندگار باشید یا نه؟ این چهره های ماندگار که گاهی من دارم میخواستم ببرم من نرفتم چون غالبا میارم میکشنشون هر بیشت که یه چیزی بهشون میداره بعد این فردا خبر رو بعد نال الله و نایره یه راجعه اون هر هرچی به من گفتن گفتن من ماندگار نیست هر بیشت این آخری هم اومدن من نرفتم آقا سعید رفته گفتن هر انشالله که عمره ایشون هر بیشت که باقی باشد. و
محمد رضا مهدوی کنی در تابستان سال 1310 به دنیا آمد. پدرش حاج اسدالله کنی کشاورزی بود، علاقمند به علما. آیت الله مهدوی درباره مادرشان میگویند اینطور میگفتند که در آبادی ما مثل او کمتر وجود داشت و من اگر از جنبه‌های دین چیزی داشته باشم بخش مهم آن مربوط به مادرم است، زیرا ایشان خیلی به مسائل دینی علاقه داشتند و مخصوصاً می‌خواستند که ما روحانی بشویم.
ابتدا من یه مقدمه لازم راجع به منطقه کن عرض کنم. کن از زمانهای گذشته جزء مناطق بسیار متدین نشین و عالم پرور بوده. شخصیت‌های علمی که از کن ظهور کردن علت ظهورشون دو چیزه، یکی پدر مادراشون بوده که واقعا مادران پاک دامن عفیف متدین، و یکی پدرانشون، پدرانی که یکی از مسائلی که خیلی روش دقت داشتن تأمین مال حلال بود با دسترنج خودش، و اون لقمه های حلال اقتضا کرد که علمای بزرگی تا حد مرجعیت اعلای شیعه از کن طلوع بکنه، که چون معروفترینشون عالم بزرگ شجاع دینشناس در زمان قاجاریه مرحوم آیت الله العظما حاج مولا علی کنی خیلی جلوه کرد، خوب مثل این که جا برای شهرت برای دیگران نموند. نباید فکر کرد که اون منطقه فقط منحصر به طلوع حاج مولا علی بوده.
ایشون میدونن من در کن که بودم طلبه شدم در سن شاید 13 سالگی یا 14 سالگی، یعنی کلاس ششم که حالا پیدا شده دوباره، اون زمانم کلاس ششم بود، کلاس پنجم نبود که بعد ببرن براتون، تا کلاس ششم مقطع ابتدایی بود. ما کلاس ششم که خوندیم طلبه شدیم. بعد یکی دو سال که ما طلبه شدیم چند تا کلمه یاد گرفتیم. من تو کن که نه برق بود نه خوچه‌هاش چراغی بود، در شبهای ماه رمضان خودم این فانوس به دست میگرفتم و پنج محله است تو کن. کن پنج محله داشته، البته حالا اون کن نیست دیگه، اون کن ثابت عوض شد. کنی که دو فرسخ با تهران فاصله داشت و مهاجری هم در کن نبود، کنی که در او در زمان پهلوی اول هم یک خانومی که بیش از چشماش پیدا باشه نبود، یعنی رو میگرفتن خانومای ما. مرحوم حاج انصاری قمی واعظ میگو من همه ایران منبر رفتم هیچ جا مثل خانومای کنو ندیدم. اینقدر در زمان پهلوی رو میگم که حجاب زور کی بود. همین همشیره ما که اخیراً مرحوم شد میرفت مکتب خونه، سنش کوچیک بود، مکلف نبود. اون امنیه های سابق، آژان های سابق اومدن چادرش رو گرفتن پاره کردن. بچه کوچیک گریه میکرد که بابا چادرم رو پاره کردن. حاج انصاری میگفت هیچ جای دنیا تا ایران ندیدم که خانوما پشت به منبر بشینند، خانوما رو به منبر نمیشستند. میگفتن چرا؟ به دو جهت. یکی اینکه ما لزومی نداره که صورت مرد نامحرم رو ببینیم، و دیگر اینکه یه وقت چادرمون میره عقب رومون پیدا میشه. یعنی کنیا اینجور بودن. مادر من یه چنین حالتی داشته، این به این خوبی درست کرده حرفیت که شما در این کن من میرفتم منبر و چراغ فانوس میگرفتم و در هر محل پنج محله ماه رمضان تا سحر میگشتم دوارون به طبه و مسئله میگفتم. خیلی هم چیز بلد نبودم، همقدر که بلد بودم میرفتم میگفتم.
پدر و مادری هم از همون گروه، از همون طایفه، از همون جمعیت فرزندانی رو تحویل دادن که یکی از اونها آیت الله حاجی محمد رضای مهدوی کنیه.
اون زمانی که قحطی شده بود پدر آقای مهدوی هم آسیاب داشت هم نونوایی، شهران جای نونوایی هست الان هم هست. اون زمان 40,000 تومان جندم و آقای حضرت الله پدر آقای مهدوی از زنجان از بنایتره خریدن، آرد کردن، پختن، دادن مردم رو کن خورد. بعد هر چی بعضشون خوب شد پولشو داد، داد ندادم از رسول الله حلال کرد. آقای مهدوی فرزند یه همچی پدریه.
یادم بود در سن 7 سالگی در کلاس اول معلم ما به ما گفت بچه ها اول قرآن بخونید بعد براتون درس میگم. گفت بچه ها قرآن بخونید. قرآن همه خوندن ولی من بهتر از همه خوندم. مادر ما خیلی ما رو تشویق میکرد، پدر ما رو تشویق میکرد. من هم دوستورم خیلی خوندم. گفت تو ملا میشی، با اینکه پدر ما روحانی نبود، از کجا فهمید که ما روحانی میشیم؟
که ایشون ایام طلبگیش اون وقت من شاید در سن 5-6 ساله بودم یا سال اول مدرسه بودم، در منطقه خیابون خراسون یا عالم عارف صاحب نفس با کرامتی بود به نام حاج شیخ علی اکبر برهان که واقعا این لقب آیت الله و حجت الاسلام برازندش بود.
ما شاگردای مرحوم آقای برهان بودیم، آیت الله برهان رحمت الله علیه. همون اول طلبگی جوری ما رو تربیت می‌کردن که خیلی منظم و چه باشه. ما قم که رفتیم همه نشون میدن میگفتن اینا شاگردای برهانن، چون سنگین بودیم، رنگین بودیم، از سر درس ها که میرفتیم خوب درس خوندیم، مؤدب بودیم.
مرحوم ابوی ما رحمت الله علیه ایشون با آیت الله مهدوی کنی رفاقت قدیمی داشتن. خود ایشون برای ما تعریف میکرد، میگفت که ما هر دومون شاگردای مدرسه‌ای بودیم که مرحوم آیت الله برهان رحمت الله علیه که امام جماعت مسجد لرزاده هم بود و مسجد لرزاده یه مدرسه ای هم مدرسه طلبگی هم بود.
آقای مهدوی کنی برخورد به ایشون میکنه.
من بعد از 80 سال من میدونید که محمد شدم روز عید قدیره که سنم ظاهرن یا 14 سال یا 15 سال بوده، 64 سال من در محمد شدم یا 65 سال. بالاخره 65 سال خیلی وقته در این مسیر بودیم و الحمدلله راه همونم درست بوده، آدم خوبی هم بودیم. منم که محمد شدم شب اول برای اینکه آنو بخونم دیشه میده و همون لباس رو کنم چیز بودم، این 15 ساله بودم لباس خدا آقای برمان رو باشیم، چون آقای برمان قدش کوچیک بود که من مطمئنم به شما امجد آریه بیدم لباسم، فقط یه حمام خریدیم عبا و عمار ایشون هم که بعد بفیم پس داریم بودم شما کنید شما دیگه چی هم بود آقای برمان بودم با آریه دادن من توشیدیم. بعد مگه تو اتوبوس سواشا برم منزل هم شبیده مردم میگن آخو کوچیک دو آخو.
جوان اهل کن به تشویق پدر و مادر سال 1325 به قم رفت و 6 سال در مدرسه فیضیه و بعد از آن در مدرسه حجتیه تحصیل کرد. 13 سال در قم درس خواند و با امثال آیت الله امامی کاشانی، آقای شمس و آشیخ جواد الهی کنی هم حجره ای شد و با امام خمینی آشنا.
هست آیت الله آقای مهدوی کنی از نظر علمی اون ذوق و اون استعداد سرشار و اسم که من تو تمام دورانی که باشون در قم بودم و بحث میکردیم بودیم این کم نظیر هستن واقعا. و از نظر مباحث عقلی و نقلی هم واقعا هم در فقه مسلطند و یک مجتهد مقتدری از نظر علمی هستن و هم از نظر فلسفی و مباحث علمی به حکمت و عرفان هم خوب خوندن و هم خوب بحث کردن. خدمت مرحوم آیت الله طباطبایی، مرحوم علامه رفیعی و از جهات اخلاقی هم اخلاص ایشون واقعا از همون روزی که ما با ایشون بودیم ایشون رو مخلص دیدیم در انجام وظیفه و اون چه تکلیف. در وقتی هم که مسئله نهضت امام شروع شد ایشون در اساس همون وظیفه و این که ما وظیفمون هست حرکت میکردن.
آشنای ما حضرت امام مربوط به درسشون بود، ما مثل سایر شاگرداشون که خب همه به درس ایشون علاقه داشتند و داشتیم، ما بنده فکر میکنم شاید 9 سال درس امام بودن، هم فقهشون و هم
اصولشون.
و این خب خودش رابطه تنگاتنگی دیگه هم از داره علمی و آموزشی هم از داره عاطفی و اخلاقی و روشی که امام داشت که سازنده بود. بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی خودمون رو وقف کردیم برای راه امام.
ایشون هم از تربیت شدگان خود امام بود دیگه. بهترین نمونه‌ای که میخوایم بگیم آقای مهدوی بارستره اینی که شاگرد امام بوده. خب توی اون حوزه خیلی ها بودن دیگه، ولی شاگردان امام محدود بودن.
بعد از فوت آیت الله بروجردی آیت الله مهدوی کنی به تهران بازگشت و در مدرسه مروی مشغول شد.
برای این جریان درس همون تا بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی ما اومدیم تهران. البته علت اومدن تهران هم این بود که پدرم دیگه راضی نبود من قم برم.
در سالهای حدود 47-48 یکی از طلاب که با من ارتباط داشت و هم درس بود تا یه حدی پیشنهاد کردن که ما بریم به درس ایشون. منزل ایشون نزدیک خیابان پلچوبی اونجاها بود و ما صبحا دو نفری می رفتیم و ایشون هم پذیرفتن که فصلهایی از این کتاب کفایت الاصول رو برای ما تدریس کنن. خب ایشون مسلط بودن به این کتاب، کتاب هم تا حدودی از نظر نگارش پیچیدگی داره و دشواره.
در تهران شد امام جماعت مسجد جلیلی و مسجد را پایگاه مهم مبارزان تهرانی کرد.
خب در شروع نهضت امام خمینی یکی از کانونهای مهم انقلاب میشه مسجد جلیلی، اما نه با مردم مسجد، با محوریت خود ایشون. ایشون بود که واگن انقلاب رو در اون مسجد با لوکوموتیو ایمان و اعتقاد خودش و اعتقاد به رهبری امام خمینی رام اندازه. خب مردم هم سوار این واگن میشن، اونجا هم چهره های انقلابی پیدا میکنن.
ببینید قبل از انقلاب منده در مسجد جلیلی که امام جماعت بودم، یکی از دو تا از کارهایی که میکردم، یکیش اینکه نام امام رو میبردم در منبر.
گرفتاری همیشه ایشون هم برای این بود که در موقعیت رساله از آیت الله خمینی رو همیشه صحبت کردن، به طوری که خود ایشون به من برای من تعریف کردن، یکی از زندانهایی که رفته بودن عنوان کردن که چه دایی داره که اینقدر خمینی میگه.
بعد گفتن نبود اسم ببریم، من بود که بعدش تقیه میکردیم، میگفتیم که آقا. خب مردم میفهمیدن ما کدوم آقا رو میگیم.
یه نامه ادهی از بازار نوشتن خدمت امام که ما مقلد شما هستیم، رساله شما در اختیار نیست و در مورد فتاوای شما ما دچار مشکل میشیم، چیکار کنیم؟ امام فرموده بودن در هر موردی از مسائل که شما مشکلی پیدا کردید به جناب حجت الاسلام آقای شیخ محمد رضای مهدوی کنی مراجعه کنید.
به هر حال ایشون در انقلاب بسیار تاثیرگذار بود، بسیاری از روحانیون که در صحنه انقلاب حاضر می شدن حجتشون حضرت آیت الله مهدوی کنی بود، یعنی به این دلیل وارد صحنه می شدن که آقای مهدوی رو می دیدن تو صحنه هست.
ما یه دور نهضت امام بود به دور انقلاب امام، نهضت امام تا اول پیروز انقلاب بود، از بعد شد انقلاب. یعنی در این دوره نهضت، در اون اواخر اوجگیری مبارزات، در اونجا محور آقای مهدوی بود تو تهران، حتی محور از در خود مبارزین، یعنی هیئت مؤتلفه همه اینا تر وابستگی به آقای مهدوی بود، بازار وابستگی به آقای مهدوی بود، مثلا محور مبارزه در آقای مهدوی شناخته شده بود.
خب یه روحانی که اینجور جذب کننده جوانها باشه و جوانها بجوشن دوربرش، این باید خصیصه هایی داشته باشه.
سالهای اول دهه 50 زمانی که شو مسجد جلیلی بودم، منم دانشجو بودم، از اون موقع جزء ارادتمندان ایشون بودم و ایشون نقش بالایی در جذب جوانها داشتن قبل از انقلاب. بعد از انقلاب هم میتونم در یک جمله بگم هر وقت انقلاب به ایشون نیاز داشت حاضر بودن.
مسجد جلیلی که ایشون امامت جماعتش رو از سال 42 به عهده پذیرفتن، خب یه نوع تحول توی امامت جماعت و مسجد و برنامه های مسجد و اینها بود و این حقایت از همون روشن اندیشی ایشون میکرد و آینده نگری.
ساواک بعد از آنکه احساس کرد حضور یاران امام خمینی در تهران به پایه های رژیم پهلوی ضربه میزند، تصمیم دیگری گرفت و 23 رمضان سال 53 پس از آنکه آیت الله مهدوی در مراسم شب قدر برای بازگشت امام دعا کردند، ایشان را بازداشت و به بوکان تبعید کردند. پس از آن هم دوران سخت زندان و شکنجه های ایشان در کمیته مشترک آغاز شد.
خوب امام تبعید میشن، یاران امام دوچار همون مشکلاتی میشن که دشمن به امام تحمیل کرد: زندان، تبعید، محرومیت، شکنجه، منبر نرفتن. خب طبعا آقای مهدوی هم که تو صفحه اول این کار بود از این عوارض سالم نموندش، از این رنجها، شکنجها، زندانها.
آقای مهدوی از سالها قبل از پیروزی انقلاب به عنوان یک روحانی مبارز شناخته شده بودند و جزو کسانی بودند که معمولاً سراغ ایشون رو باید از پشت میله‌های زندان گرفت.
شب ماه رمضان، شب 21 ماه رمضان، ساواک مسجد جلالی رو جلیلی رو احاطه کرده بود. دوستان و رفقا همه رفتن، چشکر اطلاع نداشتن. آخر شب حاج آقا که از درب میخوان بیان، ساواک میان ایشون رو با دور کردن رو میارن تو ماشین جیپ و ایشون رو بردن به بوکان. از اون ساعت زندانی ایشون به قول معروف ما همه چی یاده باشیم 22 ماه طول کشت.
رئیس شهربانی بوکان به ایشون فرموده بودن، جهنه گفته بودن جهر روز باید بیاد تو کلندری خود حضور غیاب تو موجه کنه اینجا امضا کنه.
شما تبعیدی هستی باید هر روز صبح بیایی اینجا
حاضر بزنیم.
حاضر بزنیم. گفتم من اگه بچه هر شنایی بودم تبعیدم نمیکنم. شما نیستم نمیام. واقعا نمیشه گفتم بخوام. ببینید میشه. اگه خیلی میل دارید که چی بشه کسی رو بفرستیم اونجایی که من هستم امضا بگیر. من ده نمیام. هر کاری بکنم. خاطره‌ای که برام الان خیلی جالبه خاطره زندان آخریمه که وقتی زندان افتادیم که اونم مفصله، فقط این دکتش عرض میکنم، وقتی که بنده رو آویزون کرده بودن برای اقرار گرفتن و شکنجه میدادن، به تاق آویزون کرده بودن تو زیر زمین کمیته مشترک،
وقتی ایشون میگفت منو در زمانی که بردن شکنجه کردن لختم میکردن، با پا آویزون میکردن تو هوای سرد، به من شلاق میزدن.
بعد دیگه بعد از 3 ماه که ما شکنجه ها رو دیدیم، وقت ما را منتقل کردن به پرونده رو تکمیل کردن، منتقل کردن به اوین. شبیه که وارد اوین شدیم ما را بردن در بهداری. در اونجا دیدم که مرحوم آیت الله طارقانی هست.
من وارد بنده یک اوین که شدم دیدم یک روحانی مثل آقای مهدوی نشسته، اما 20 سال حالا یه سال خورده 2 سال بود نایده بودیمشون، مثل 20 سال پیرتر، یه امامی مشکی هم سرش بسته. شک کردم که آقای مهدویه، با اینکه ما با هم اینجور مثلا همراه بودیم اینقدر شکنجه اثر گذاشته بود که چهره ایشون رو چیز کرده بود برای ما، استناد دیراشنا کرده بود. سلام علیک کردم، آقای مهدویه. گفتم آقای مهدوی شما سید شدین؟ گفتن نه سرم درد میکرده، این آقای طالاقانی عمامش داده من بستم سرم که گرم باشم.
بعد از شروع نهضت بخشی از جریان روحانیت که معتقد به منش و مکتب سیاسی امام بودند به پشتیبانی و حمایت از ایشان روی آوردند و تلاش نمودند تحت رهبری امام خمینی به اهداف خود برسند. یکی از مهمترین تشکل‌های روحانیت جامعه روحانیت مبارز تهران به دبیر کلی آیت الله مهدوی بود که قبل و بعد از انقلاب در مراحل مختلف به ایفای نقش پرداخت. پس از پیروزی انقلاب تعدادی از دوستان روحانی آیت الله مهدوی حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کردند. اما آیت الله مهدوی که به فعالیت حزبی اعتقاد نداشت هرگز نپذیرفت عضو حزب شود. معتقد بود روحانیت هدایت جامعه را بر عهده دارد و نمیپذیرفت که روحانیت در قالب حزب سیاسی قرار بگیرد.
اعتقاد آقای مهدوی کنی هم صریحا بارها به ما فرمودند این است که معتقدند روحانیت خودش را نباید از میدان عمل انقلاب کنار بکشه.
آقای مهدوی و آقای امامی کاشانی اینها به اصطلاح همو زمان در مقام تشکل روحانیت بودند. میگفتن که ما با حزب کارمون پیش نمیره، ما بود خود روحانیت رو متشکل کنیم.
این نه به عنوان مقابله با حزب بود، نه این صف بر خود اصلا نیست، به عنوان که ما جنبه منفی قضیه در نظر نبود بلکه جنبه مثبت قضیه این صف شد. ما بالاخره باید یک نوع تشکلی به ارتباط داشته باشیم.
چون از همون اول با حزب آقای مهدوی مسئله داشت، چون اینجا مؤسسین حزب نبود، یک مثلا حزب افرادی بود، آقا بود، آقای بهشتی بود، آقای هاشمی بود، آقای موسوی اردبیلی بود و بله آقای باهونه، اینا بودن تو حزب.
قبل از انقلاب صحبت حزب آمد که اساسنامه حزبش مرامنامه نوشته شد و من یادم از مرحوم شهید بهشتی یه روزی من پیشنهاد دادن، گفتن که آقا ما برای هسته مرکزی 6 نفر رو در نظر گرفتیم که اون 5 نفری که بودن غیر از یه نفرم بنده شدیم 6 نفری شد.
بنده به ایشون اصلا من اصلا طبعا با حزب نمیشد، حالا ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، من نمیپسندم یه روحانی حزبی باشه. من اگه حزبی بشم خودم رو مقابل مردم یه عده از مردم قرار میدم، حالا که من میگم اونم که تو این حزب نداره من با اونم دوستم، من اگر من قبول داشته باشم به عنوان یه روحانی، من روحانی اون آقا هستم. چرا من بیدنم حزب میاد در آخر هم یه در رو جمع میکنه یه در مانه، هم جامعه هم مانه، کار حزبی نیست. اگر حزب باشه اینطور میشه.
امام هم از قبلش اصرارش بر تشکل روحانیت بود و پیگیری این قضیه، باز آقایون اومد از خود حزب و آقای مهدوی کمک کردن جامعه روحانیت رو تشکیل شد. یعنی در واقع اینا و بعد با تشکیل جامعه روحانیت متاسفانه در یه مقطعی اصلا رقابت بین حزب و جامعه روحانیت به وجود آمد.
درگیری ها پیدا میشد که من یادم میاد ما برای رفع این درگیری ها بین علما و حزب من یک پادرمونی میکردم میردم مصالحه بکنم، چون ما در کمیته هم بودیم، درگیری ها منتقل به کمیته هم میشد و کمیته ها متاثر میشدن از این درگیری ها و ناگزیر بودم برم مسائل حل بشه.
که در اون رقابت سر انتخابات ریاست جمهوری آقای مهدوی خودش از افراد جامعه روحانیت هم کنار گرفت، یعنی در اونجا جامعه روحانیت اومد با رأی اکثریت بنی صدر رو کاندید کرد، حزب جلال الدین فارسی رو کاندید کرد.
قهرن تصور این میکردن که بنده طرفدار بنی صدر، با حال که شاید من در بعضی از گزارش‌های قبلی هم عرض کردم بنده هیچگاه طرفدار بنی صدر نبودم و هیچ ذره هم علاقه بنی صدر نداشتم. منتها خب وقتی در یه جمعی ما کار میکردیم و به خصوص پذیرفته شده بود که کسی رئیس جمهور باشه، اونم کسانی که ماهیتشون به این صورتی که بعداً ظاهر شد ظاهر نشده بود، امام هم رحمت الله علیه تأیید میکردن بالاخره این رئیس جمهور رو و در بیت امام هم مورد تأیید بود ایشون، حاج احمد آقا تأیید میکردن، مرحوم آقای اشراقی، اینا جزو کسانی بودن که علاقه منده به معنی سعد بودن. مثلا قهرن و همچنین دولت موقت و اینا هم که اونام با اون مخالف نبودن. به این جهت بنده مخالفتی با ایشون نمیکردم، اما واقعا هیچ گونه نه علاقه‌ای به ایشون داشتم و نه روش او رو در این مسائل دینی به خصوص و به مسائل انقلابی میپسندیدن. نه
پس از پیروزی انقلاب و تسخیر پادگان‌ها سلاح‌های زیادی به دست مردم افتاد و نهادی لازم بود که این سلاح‌ها را جمع‌آوری کند. کمیته‌های انقلاب اسلامی چنین نقشی را بر عهده داشتند و امام خمینی در حکمی آیت الله مهدوی کنی را فرمانده کمیته‌های انقلاب اسلامی کرد.
تا بعد انقلاب که ایشون رئیس کمیته شدن، اونجا من خدمتشون همکاری می‌کردم. ما رو یادم یکی از جایی که فرستادن برای بررسی بندر عباس بود.
اوایل پیروزی انقلاب که انقلاب پیروز شد، خب شیرازه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور از هم پاشیده بود. شهربانی نداشتیم، ژاندارمری نداشتیم. وزارت اطلاعات مثلا تو اون شرایط خاص قرار گرفت و کشور به سمت هرج و مرج و نابسامانی پیش می‌رفت. در اون شرایط با حکم حضرت امام ایشون رئیس کمیته های انقلاب اسلامی سراسر کشور شد که تقریبا در اون ماه های اول پیروزی انقلاب این کمیته های انقلاب تقریبا همه کاری کشور بودن. هر کار مهمی در کشور بود یک پای ثابتش کمیته های انقلاب بودن و ایشون تو اون شرایط خودش رو زیر بار این مسئولیت داد و کشور رو تو اون مرحله از اون بحران و خطراتی که کشور رو تهدید میکرد نجات داد.
کمیته ارزم بزرگتون که اولی که انقلاب همون روز به اصطلاح 22-23 بهمن که روز دوم پیروز انقلاب بود، مشکلی که پیش اومده که 360 هزار قبض اسلحه دست مردم افتاد.
از هر گشتی در دو ایران اسلحه دست مردم بود،
از منافقین و مجاهدین و فدایی ها و غیر فدایی ها و همه این گروه های مختلفی که بودن، به خصوص اونایی که تشکیلات داشتن، اینها به فکر آیندهشون بودند.
خدا رحمت کنه شهید مطهری صبح روز 23 رفت خدمت امام گفت آقا 360 هزار قبض از لحظه مردمه، خب چیکار کنیم؟ این مملکت چجور میخوام اداره کنیم؟ بعد عرضم به حضورتون که گفتن چیکار کنیم، گفتن همین اون زمان کمیته استقبال امام تشکیل داده بودن. آقایون برای که برای استقبال این کمیته از جان اسمش کمیته استقبال امام. خود همین کمیته استقبال امام شما یه حکمی بدید برای آقای مهدوی که آقایون و علما با آقای مهدوی همکاری کنن، اسلحه‌ای دو دست مردم جمع کنن، با این اسلحه جمع کرده یه قدرت قوی ما به وجود بیاریم در مقابل گروهکای ارزم حضورتون التقاطی و الهادی و کفار و اینا.
گفتن مهدوی تو قبول میکنیم. گفتم آقا این کار من نیست، آقا من بلد نیستم. یعنی چه؟ گفتن کمیته یعنی چه. گفتن آقا شما فعلا قبول کنیم. من گفتم که آقا تنهایی من نمیتونم این کار رو بکنم. ایشون گفتن که من شما رو کمک میکنم در اوائلش، خودم میام به شما کمک میکنم. من اون شهید مفتح هم گفتن منم کمک میکنم.
همونجا آقای شهید مدیر با خط خودش برای یه حکمی نوشت، امام هم امضا کردن
که مثلا مهدوی به عنوان مسئول کمیته تا داشت موقت بود تا مثلا سر و سامان پیدا کردن نیروهای انتظامی.
ایشون گفت وقتی آقای مهدوی شاه علما میان کمک میکنن، علما کمک کردن، افراد مؤمنین تو مسجد ها میان کمک میکنن، به این وسیله نیروهای متدین یه طرف قرار میگیرن، کل سلاح ها رو جمع میکنن، خود این میشه نیروی قوی در مقابل این گروه های الهادی و التهادی هستن.
البته این سمت برای آیت الله مهدوی سختی های زیادی به دنبال داشت. یکی از مهمترین نتایج حضور ایشان در رأس کمیته ها جلوگیری از برخی حرکت های افراطی به نام انقلابیگری بود. ایشان در خاطراتشان در خصوص تهمت هایی که در این راستا متوجهشان شده بود چنین میگویند: من از اول وجود 1500 کمیته در تهران را یکی از مظاهر بیقانونی میدانستم و با کارهای سلیقه‌ای موافق نبودم. میدیدم هر کس برای خودش میگیرد و میبندد. برخی از کمیته ها افراد را میگرفتند، اموالشان را توقیف میکردند. یادم است روزی یک نفر از طرف آقای خلخالی از شهر کرد نزد من آمد و حکمی روی یک کاغذ پاره‌ای با خط و امضای آقای خلخالی دستش بود. محتوایش این بود که این آقا مأمورند که تمام اموال یکی از خانهای شهر کرد را توقیف کنند. حال اینکه خان کجاست، اموالش چیست، منقول است یا غیر منقول معلوم نبود، چون در حکم دادستانی بایستی محدوده اموال معلوم و مشخص باشد تا حقوق مردم محفوظ بماند. این آقا گفت که به من نیرو هم بدهید، میخواهم بروم این اموال را توقیف کنم. بنده با آنکه اول انقلاب بود و از قوانین و مقررات خیلی سردر نمی آوردم، با این حال به همان روال طبیعی آخوندی و فقهی خودمان گفتم آقا من این حکم قبول ندارم، بنده هیچ نیرویی به شما نمیدهم. یعنی چه؟ شما ممکن است بروی و 1000 خانه را هم به نام خانه آن آقای خان توقیف کنی. یک چنین برخوردهایی داشتیم، لذا از اول انقلاب من را جزو محافظه‌کارها می‌دانستند و می‌گفتند این آقا انقلابی نیست و من هم نمی‌خواستم آنگونه انقلابی باشم.
تو محلات هر گروهی با محوریت امام جماعت محل یا یه روحانی متشخص اونجا یه کمیته ای را انداخته بودن. خب خیلی از اینا شاید صلاحیت های لازم رو برای ادامه این راه نداشتن، گاهی هم مشکلاتی به وجود می بردن. یه پالایشی لازم بود تا اونایشون که دیگه اصالت دارند اونا باقی بمونن.
در سرتاسر ایران کمیته ها گاهی افراد غیر صالحی درشون پیدا شده است یا کمیته ها اصل تشکیل شده است از افراد غیر صالح، اون هم همه به اسم انقلاب و به اسم کمیته فلان، و اینها کارهای انجام میدند که ضد انقلاب است. کاف واقع بشد دیگه ملاحظه این نمی کنند که 500 جا امر صحیح واقع شده است، یه چند جا هم امر خلاف واقع شده. اونها همون امر خلاف را انگوش روش میگذارند و همه را میکوبند، روحانیت را میکوبند، اسلام را میکوبند، انقلاب را میکوبند.
آقای مهدوی با حکم امام جلوی سلطه این گروه های قدرت طلب مزدوری مثل بنی صدر و گروه های التقاطی انحرافی را بر کمیته پاسداران انقلاب اسلامی در آغاز گرفت و بعد در طول مسیر به تدریج اینها رو آرام آرام صاف کرد و تبدیل کرد به یک کمیته پاسداران انقلاب اسلامی ارزشمند. این مدیریت قدیم.
از ویژگی های مهم آیت الله مهدوی دوراندیشی و رفتار عاقلانه اش بود. چیزی که او را میان گروه‌های مختلف قابل احترام می‌کرد.
آیت الله مهدوی کنی یکی از خصوصیاتشون این است که در عین قاطعیت و انقلابی بودن دافعشون زیاد نیست و با مخالفان خودشون هم حتی الامکان ارتباط دارن و حتی مخالفان هم احترام ایشون رو لازم میدونن و قبول دارن که یه شخصیتی است که روی اصول تصمیم میگیره.
درسته ارزش شما ایشون رو یه شخصیت مثلا عامی مطرح کنید که همه جریان ها و جناح ها بهشون علاقه داشت، اما علی حال از نظر نیروهای ارزشی عظمت آقای مهدوی به وزنشون طرف انقلاب و نظام و ولایته. این که ما بگیم آقا مثلا اینها به آقای مهدوی اراده داشتن، چون در مورد آقای مهدوی یه شبهی وجود داره که اون شبهه رو تقویت میکنه، بگی ایشون مثلا اصولا یه آدم مثلا لیبرالی بوده، سازشکاری بوده و همه از در تو میامده همه رو، که یه همچین مسئلهی در مورد آقای مهدوی و خیلی از آدم های تون معتقدن دیگه، تونده یه مقدار نسبت به ایشون یه عقیده دارن. و ایکی برد از اونا بگیرم میگن ببینیم مثلا این شاهد حرف ماست، چون آقای مهدوی تمام امتیاز آقای مهدوی که هیچ کسی امتیاز نداشته، این تعبیری است که خود آقا مقام معظم رهبری نسبت به آقای مهدوی دارن، که اون تعبیر تعبیر جالبی است که ایشون میفرمند در از اول انقلاب تا الان هر وقت برای انقلاب مسئله پیش آمد، آقای مهدوی با همه وزنش که بسیار وزن سنگین و با اهمیتی بود، اومد تو کفه انقلاب قرار گرفت و با وزن ایشون انقلاب قوت پیدا کرد
و اهل افراط هم نیست. مثلا ایشون به عنوان یه روحانی مبارز نوع نگاهش با مهندس بازرگان و نهضت آزادی و اینا متفاوت بود، از اول هم متفاوت بود، با دوم خردادی ها هم همینطور، با جریان چپ هم همینطور، یعنی مرزهای روشن و قاطع و صریحی داشت، ولی در این حال هیچ وقت نه آیت الله مهدوی کنی نسبت به اونها یک بی احترامی می کرد که در واقع نشانه نوعی افراط باشه، نه اونها طوری بود که حرمت آیت الله مهدوی رو رعایت نکنن.
خصوصیات ایشونی که همه ایشون قبول دارن، افرادی هستن که دارای مقام هستن، دارای شان و فضیلت هستن، دین موافقه، دین مخالف، دین دوست، دین دشمن، ایشون تا اونجایی که من خبر دارم همه ایشون رو دوست دارن.
اصولا آقای مهدوی تنگ نظر نبوده و خیلی میدان خدمت رو محدود به یک قشر نمیدونه در انقلاب، یعنی تلاش داره که با حفظ اصول، تلاش داشته که با حفظ اصول سلیقه‌های مختلف بتونن با هم کار کنن.
یه شخصیت کاملا وارسته و مورد احترام همه طبقات و حتی گروه های سیاسی، و ایشون شخصیتی بود که همواره چتر خودش رو باز میکرد برای اینکه همه رو زیر چتر بگیره و هیچگاه دیده نشد که ایشون توی این برخورد های سیاسی که در کشور هست یه طرف قضیه بیسته در مقابل دیگران، همواره سعی کرده به صورت فراگیر عمل بکنه.
همگرایی بین سلیقه های مختلف سیاسی و گروه های مختلف سیاسی بود بر اساس اصول فرهنگ اسلامی، بر اساس پایه های مشترک حرکت انقلاب اسلامی اعتقاد داشتند که ما با روی کرده اعتدالی می توانیم زیر چادر انقلاب همه سلیقه ها رو داشته باشیم، اگر پرهیز کنیم از نفی یکدیگر،
سعی می‌کردن که به هر حال مسائل در مسائل سیاسی خیلی برخورد نکنن، خیلی ملایمت به خرج بدن و اون چی که در درونشون بود و بیرون ابراز نمی‌کردن و به خاطر انقلاب خیلی جاها سکوت می‌کردن. این سکوت قاعدتاً اثر می‌ذاره در درون آدم و این منجر شد به هر حال به بیماری قلبی ایشون که خب این سال‌های حدود 64 که ایشون عمل قلبشون رو انجام دادن، بدن به هر حال اون قوتی که قبل داشت و یواش یواش از دست داد، ولی با این حال ایشون با اینکه حدودا نزدیک 30 سال از عمل قلبشون میگذشت ولی به طور جد کار میکردن.
با تشکیل دولت موقت این نیاز احساس میشد تا وزارتخانه های کلیدی به ویژه وزارت کشور توسط شخصیت های انقلابی و مورد اعتماد مدیریت شوند. اجماع نیروهای اسلامگرای شورای انقلاب این بود که این مسئولیت به آیت الله مهدوی کنی سپرده شود.
مجلسی داشتیم با اعضای شورای انقلاب، صحبت شد که خب حالا اگر آقای هاشمی بخواند نماینده مجلس بشن قاعدتا باید استعفا بدن، طبق مقرراتی هم که از شورای انقلاب گذشته بود و باید یک کسی جانشین ایشون بشه. پیشنهاد دادن که چند نفری در ذهنشون بود که الان یادم نیست و بعد بالاخره یادم میاد مرحوم شهید بهشتی، مرحوم جناب آقای هاشمی، اینا گفتن که آقای مهدوی باشه. من در حدودی که یادم هست من خیلی اصرار کردم که نپذیرم این پست رو، به خاطر اینکه واقعا احساس میکردم که من نمیتونم وزارت کشور اداره کنم. خودم اینجوری احساس میکردم که من یکی از من بهتر باید باشه و خیلی اصرار کردن. من عشق تو چشام اومد، حتی گفتم که خواهی مسئولیت بزرگیست بالاخره وزارت کشور، ها در حقیقت حاکم بر همه وزارتخونه هاست.